بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن تكون اسما بمعنى جانب. قبل از اینکه عبارت بخونیم آقا، سابقا مثل اینکه این در سیوتی یا همین کتاب یا جای دیگه گفته شده که هر چیزی دارای شش جهت است. به اصطلاح فارسی ما و شما، طرف راست، طرف چپ، طرف روبرو، طرف پشت سر، بالای سر، پایین پا. اینا رو بهش میگن جهات ست، یعنی جهات ششگانه که در سیوتی هم خوندیم در باب مفعول‌فی که جهات ست مفعول‌فی هست. بعد انشاءالله موفق میشید در جایش در علم فلسفه، علم کلام اونجا میخوانید که در چهار تا اتفاق دارن که این چهار جهت قابل تغییر است. مثلا من الان این طریقی که نشستم سمت در یمین منه، طرف منبر شمال منه، این روبرو امام منه، عقب سر ورا، اینا قابل تغییر هست. حالا اگر برگردم پشت به قبله بنشینم، همین که پشت به قبله نشستم، اینی که یمین بود برای من یسار میشه، اینی که یسار بود یمین میشد، اینی که وراء بود امام میشه، اینی که امام بود وراء میشد، تغییر میکنه. در مسئله فوق و تحت اختلاف دارن که اینا هم قابل تغییر هست یا نیست. مثلا کسی را به پا آویزان کنن، چنانچه گاهی بعضی بیچاره ها را به پا آویزان میکنن، کتک میزنن. حالا ای که به پا آویزان شد، این پاهاش رو به سقف، سقف برای این شخصی که به پا آویزان کرده ان تحت میشد یا هنوز فوق است؟ این درش اختلاف دارن که وقتی با پا این آویزان کردن تحت زیر پا رو میگن، وقتی که پاش رو به هوا شد سقف برش هنوز به فوقیت باقیه یا تحت میشد، و همچنین سرش رو به پایینه، این رو به پایین فوق میشد یا تحت میشد. یک اختلاف فلسفی دارن. حالا میفرماید سوم از معانی علا، ببینید جانب. جانب یعنی یکی از جهات سته یا جهات اربعه، که اینجا علا اسم است به معنای جانب. از ثالث ان تکون اسمن به معنا جانب، و ذالک متعین فی ثلاثه مواضع، و این که به معنای جانب باشد معین است و حتمی است در سه جا، در سه مورد. یقینا علا به معنی جانب است و اسم است. احدها ان تدخل علیها من، اگر شعر ابن مالک کسی بلده بخونه که من داخل میشد علا اسم میشد. کسی بلده شعر بخونه یا نه؟ ما که حواسمون رفته به التماس دعا. ان تدخل علیها من، اگه شعرش حالا بلد نیستین بعد پیدا کنین در الفیه در حاشیه بنویسین. حالا ما یادم نمیاد. خب احسن، همین اینه، باید در حاشیه بنویسین. دوباره بخوان رفقا خوب بشنوه. نوشتی؟ واستعمل اسمن یا واستعمل؟ اونش باشه، حالا واستعمل یا واستعمل فرق نداره. احسن، بله. خب احدها ان تدخل علیها من، و هو کثیر، این قسم زیاد است که علا اسم باشد و بر اون من جاره داخل شده باشد، که قول اون شاعر ولقد ارانی للرماح دریتا من ان یمینی مرتا و امامی. حالا ان یمینی ها ما ان میخوندیم یا علا میخوندیم؟ ان. ما علا میگفتم، چرا نگفتیم ما ان میخونیم؟ خیلی خوب، ان اشتباه شد. بله. خب حالا شاهد در آن است که اسم است به معنی جانب و دلیلش چیه؟ دخول حرف جر بر او و اجلزا علیه ما من دخلا. خب و یحتمله عندی ثم لآتین لهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. آیا مال کدوم سوره نوشته کتاب چاپ بیروت؟ بله؟ اعراف. باید اینو دید. شیطان میگه من پدر بنی آدم را در میارم، از طرف راستش میام گوش بزنم، اگر نشد از طرف چپش، نشد از روبروش میام، نشد از پشت سر، علی حال این آدمیزاد گولش میزنم. بله خب. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از روبرو میام علیکم السلام، و من خلفهم، از پشت سر میام، و ان ایمان، از طرف راستشون، و ان شمائلهم، حالا شاهد در ان شمائلهم که به معنی اسم است، به معنی جانب، یعنی از جانب چپشون میام. فتقدر معطوفتن علی مجرور من. پس اینجا این ان، این باید یادداشت بشه ها، اینجا خود ان فرض می شود که مجرور است، معطوف است بر مجرور من. مجرور من کدوم بود؟ بین. دیگه کدوم بود مجرور من؟ خلف. حالا این ان ایمانهم عطف شود بر مجرور من، خود ان. اگر عطف نشود که اسم نمیشد. پس ان باید عطف باشد بر مجرور من. فتقدر معطوفتن علا مجرور من، لا علا من. نه این که فرض کنیم که ان عطف بر خود من است. چرا عطف بر خود من نیست؟ بله؟ چون اگر عطف بر خود من شد حرف میشد. لا علا من و مجرورها، یعنی عطف بر من و مجرور من دوتایی نیست، عطف بر مجرور تنهایه. چون عطف بر مجرور شد یقینا اسم است. یک قاعده هست که هر چیزی بر هر چیزی که عطف شد عامل معطوف علیه، بر معطوف باید تقدیر گرفته شود. حالا اگر در اینجا ما ان را گفتیم عطف است بر مجرور من که خلف باشه، خب عطف بر مجرور من که خلف باشد عطف گرفتیم، عامل در خلف کیه؟ من. پس من در علا باید تقدیر گرفته شود. این قاعده مسلمه و خیلی هم قاعده مهمی است که معطوف بر هر چیزی که عطف شد معطوف علیه، هر عاملی که داره بر معطوف باید یا موجودن باشد یا تقدیر گرفته شود. این اشاره به این میکنه. بله اسمه. بله میگه بر من و مجرور اگر عطف شد محلا منصوبه، اون وقت روی هم رفته معطوف علیه میشد. روی هم رفته که معطوف علیه شد ان اسمیتش ثابت نمیشد. لا علی من و مجرورها، این تا اینجا تمام شد. حالا منی که بر ان داخل میشد که دلیل بر اسم بودن من و لها معان خیلی معنا داره، کدوم من است؟ میفرماد و من داخلتو. داخلتو را چرا برف خوندیم؟ خب داخلتو صفت، من چه کاره؟ نه اسم چه محل اعراب داره که داخلتو را برف خوندیم؟ مبتدا. بله و من داخلتو علی عن زائدتون عند ابن مالک. این من زائده در نزد ابن مالک. ولی ابتدا الغایت عند غیره، و همین منی که داخل بر ان میشد برای ابتدا غایت، مثل من البصره الی الکوفه که من من البصره ابتداء غایته. یک مطلبی هست ولو خارج از بحث ما و شمایه، لیکن چون خیلی شریفه باید گفته شود و شنیده شود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله خطاب به حضرت امیر سلام الله علیه فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. این من همین منیست که الان میخوانیم، من ابتداء غایت. غایت را هم مکرر گفته شده که غایت دو معنا داره. یک معنا غایت آخر هر چیزی، مثلا از اینجا تا شاه عبدالعظیم فرض کنیم 120 کیلومتر، اون کیلومتر آخر بهش میگن غایت، آخر هر چیزی. یکیم غایت به معنای بعد بین شیئین که مجموع 120 کیلومتر، این مجموع را بهش میگن غایت. بعد میگن من لابتداء الغایه، غایت به همین معنای دویمیست، یعنی لابتداء المسافه. الا لانتهاء الغایه یعنی لانتهاء المسافه، یعنی من بر ابتدای 120 کیلومتر داخل میشد الا بر انتهای 120 کیلومتر. اون وقت انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی شرافت تو از من شروع میشه، انتهایش حضرت هارون سلام الله علیه است، یعنی فضل تو فضیلت تو از من شروع میشد. حضرت رسول فرمود به علی از من شروع میشد، انتهایش چیه؟ شرافت حضرت هارون سلام الله علیه. الا اینکه به اونجا که منتهی میشد نبوت دیگه نیست، باقی صفات شریفه در هارون نسبت به حضرت موسی چه صفاتی داشته است؟ یکی اخوت، اخوت برای تو ثابت هم نیستی که برای هارون ثابت بود، فقط نبوت را تو دارا نیستی. مقصودم از بیان این مطلب این بود که من ابتدا غایت است، مثل همین منی که الان میخواییم بخوانیم. ولی ابتداء الغایته عند غیره، و این منی که داخل بر عن می شود برای ابتداء غایته در نزد غیر ابن مالک. قالوا فاذا قیل قعدت عن یمینه، میگیم شما بذار اینو بگیم بدکی نیست، آی بهشتی مرحوم ظاهرا فاتحه مرحوم مطهری بود، چون ما با مطهری یک خصوصیت داخلی داشتیم با هم، خب بر خود واجب دانستم رفتم. یک جایی نشستم، اتفاقا مرحوم بهشتی آمد پهلوی من نشست. پهلوی من نشست، بعد گفت شما از کجا آمدی؟ گفتم من از قم آمدم. گفت به چه مناسبت؟ گفتم با این مرحوم من یک مناسبت داخلی داشتم. مقصود حالا قعدت عن یمینهی، من رو بیاریم چه میشه؟ قعدت من عن یمینه. قالوا فاذا قيل قعدت عن یمینه، میگم قعدت عن یمین بهشتی رحمت الله علیه. فاذا قيل قعدت عن یمینه فالمعنى في جانب یمینه، پس معنا این است که من در طرف راست اون شخص نشستم. حالا اینجا مقصود جناب ابن هشام این بیان را که میکند میخواد چرا ثابت کند؟ عبارت گوش بدین، فالمعنا فی جانب یمینه و ذالک محتمل للملاصقه، پس این کلام احتمال دارد که من و مرحوم بهشتی شانه به شانه چسبیده نشستیم، ملاصق بود بدن من با بدن بهشتی، یک احتمال. و احتمالم دارد که نه، من طرف راست بهشتی نشستم اما ملاصق نبود، یا کسی بین ما فاصله بود یا او دورتر از من نشسته بود. پس معنای من عن یمینه ذو احتمال نشد. بل و ذلک محتمل للملاصقه و لخلافها، این در وقتی که لفظ من نیاوردیم، همین قدر ان و جانب و معنای عن یمینه هم ظرفیه ازش در آمد و اتو عن یمینه یعنی فی جانب یمینه و فا انجعت به من اگر من را زیاد کردی که گفتی قعدتو من عن یمینه تعین کون القعود ملاصقا لأول الناحیه لأول الناحیه باقی عباره شما چیزی نداره ها؟ پس بالای ناحیه پایین جانب را بینسین فا انجعت به من اگر من را زیاد کردین تعین کون قعود شما ملاصق برای اول جانب اون کسی که پهلوش نشستی پس اینجا احتمال تلاصق جسم طرف نداره احتمال تلاصق به اون طرف دارد که بین تو و اون آقا فاصله هست یعنی در بین کسی نیست دیگر لیکن اتصال را نمیرسونه اول ناحیه اول جانبی که اون آقا هست مثل این آقا که پهلوی من نشسته بین من ایشون فرض کنیم 1 متر فاصله هست در اول این متری که سمت منه من اونجا نشستم انتهاش خود این آقا ملاصقا لأول ناحیه و ثانی گفتیم در 3 موضع معین است که عن بنی اسم باشه و ثانی خب در 3 موضع گفتیم معین است که اسم باشد به معنی چه باشه؟ اصل جانب همون بود دیگر که به معنی جانب باشه در 3 موضع معین است که حتما به معنی اسم است این موضع اول بود و ثانی ان یدخل علیها علا که بر ان علا داخل شود و ذالک نادرون ان اسم باشد و علا بر او داخل شود این نادر است نادر هم مرحوم سید علی خان رحمت الله علیه در شرح صمدیه نوشته که نادر در اصطلاح نحوی ها اون چیزی را میگویند که از فصحای عرب ثابت نشده باشد یعنی هنوز دلیل بر وجودش نداریم اینو میگن نادر خب و ذلک نادرون والمحفوظ منه بیت واحد و از کلام عرب که پیدا شده که علا بر ان داخل شده باشد و اسم باشد 1 بیت از کلام عرب پیدا کردن پس این معید فرمایش سید علی خانه چون مرحوم سید علی خان در شرح صمدیه میگد نادر اون چیزی است که از کلام عرب فصیح ثابت نشده باشد لذا ایشون میگد این مطلب از عرب 1 بیت حفظ شده است یعنی از عرب نقل شده که علا را بر ان داخل کرده و این 1 بیت هم کل عدم است پس این قسم از عرب فصیح ثابت نشده و المحفوظ منه بیت واحد و هو قول اون شاعر علا ان یمینی مرت تیرس و نحن حالا این 1 بیت از عرب نقل شده حالا این دلیل میشد بر این که همچی چیزی داریم یا نداریم نه به 1 بیت مطلب به آسانی ثابت نمیشه خب و ثالث موضع 3 که حتما ان به معنی علا هست ان یکون مجرورها و فاعل و متعلقها ضمیرین لمسمن واحد این خوب دقت کنید در شرح تصنیفم این عنوان کرده در همین کتابم یادم نیست یا قبلا خوندیم یا بعدها میخوانیم اون از خارج عرض کنم ظاهرا قبلا خوندیم که فعل واحد متعدی به 2 ضمیر بشود مصداق متعدی فعل واحد حالا متعدی تعبیر کنیم فعل واحد متعدی به 2 ضمیر بشود و این 2 ضمیر یکی فاعل فعل باشد و یکی مفعول فعل باشد و مصداق هر 2 شخص واحد باشد خوندیم در همین کتاب یا نخوندیم؟ ها؟ اونجا خوندیم؟ خب همون هم میخواد بگد. حالا پس اون خوندیم، این زود میفهم انشاءالله. از ثالث، موضع سوم که واجب است که ان اسم باشد، ان یکون مجرور ان و فاعل متعلق این ان. اینجا دقیقه یک خورده تعبیر به متعلق و فاعل متعلق ان ضمیرین لمسمی واحد. بذارینا بگیم تمام معمولات فعل که حساب کردیم 11 معموله، تمام اینها را بهش میگن متعلق به فتح لام یا متعلق به کسر لام، که انشاءالله به زودی در متول میخوانی. غیر از فاعل، این 11 معمولی که هست تمام را متعلق یا متعلق به فتح لام یا به کسر لام جناب مرزا ابوطالب میگن فرق نمی کنه الا فاعل، که فاعل را متعلق بهش نمیگن. چرا؟ چون فاعل در شرح امثله و در امثله خوندیم که به منزله جزء فعل است، بقیه را متعلق بهش میگن. حالا که اینا فهمیدیم، این لفظ متعلق را گوش بدین چجور معنا کنیم. بله، ان یکون مجرور ان و فاعل متعلق ان ضمیرین، فاعل متعلق این ان و مجرور این ان، این دو که ضمیر باشن، ضمیرین لمسمن واحد، هر دو ضمیر مصداقش یک نفر باشد. هنوز مشکلی متعلق هنوز گفته نشده ها، اینو باید درستش کنیم. لمسمن واحد، قاله الاخفش گفته این مطلب را. کدوم مطلب؟ که در این صورت که مجرور ان و فاعل متعلق ان دو ضمیر باشد لمسمن واحد، این اخفش گفته است که در اینجا این ان اسم است. و ذالک قول امرء القیس، دع عنک نهبا سیح فی حجراته. حالا این کاف عنک و ضمیر در تحت ان هر دو مال کیه؟ مال مخاطب. خب اخفش چه گفته؟ گفته این ان در اینجا اسم است حتما. قانون چه بود؟ که بوده باشد مجرور ان و فاعل متعلق ان. متعلق ان کیه؟ ده. مجرور ان اون کاف انکه برای مسمای واحد. خب ان اسم است متعلق به ده است یا حرف است متعلق به ده؟ صورت حرف بودن. ما پس چه میخوندیم؟
میگه اگه حرف قرار بده چنین، یعنی دو تا زمین باشه که برای مسمى واحد.
اونجا اول فراموش کردیم که این اسم بودن در سه موضع حتمی است. عبارت چجور معنا کنیم؟ میگه موضع سوم که متعین است که ان اسم باشه در کجایه؟
سرما
الان صحبت انا اول مثل ما اشتباه نکن. عبارت تو معنا کن. از ثالث یعنی چه؟ سیم. نه، صورت سیم از اونی که متعین است که چه ان چه باشه. این موضع سیم هست. در کجا متعینه؟ خب متعلق داره یا نداره؟ اگر اسمه چطور متعلق؟ پس متعلق به چه معنا؟ متعلق به اصطلاح جار و مجرور اونه؟ نه، این متعلق رو چه جور معنا کنیم؟ میگه مفعول مجرور ان، مجرور تعبیر کرد، و متعلق ان، یعنی ان متعلق داره اینجا و ان مجرور جار است. علی حال این همون مسئله است که هر جا که مگیر کردن بدن مصیبت بزرگ است. این تعبیر خیلی زور میخواد که تطبیق به اصل مطلب بشد، که موضع سیم که متعین است که ان اسم باشد در کجاست؟ در جایی که مجرور ان و فاعل متعلق ان چه باشد؟ لمسمن واحد. خب متعلق ان یعنی ای، مجرور ان یعنی ای حرف جر است. مجرور ان یعنی چه؟
حرف جر.
ها؟
حرف جر علامه.
خب اگه حرف جر که اسم نمیشه؟
اول حرف جر بعد که ای اشکال پیش میاد من اسم قرار
میگیره. عبارت رو شما معنا کن، از خارج به چسبونی که خیلی آسونه. ها؟ عبارت همینجور میگه یا ما از خودمون میچسبانیم؟ از خودمون میچسبانیم. و دیگر این که ان اگر اسم شد متعلق دارد یعنی چه؟ ان اسمه
متعلق
نمیخواد. پس خیلی خوب، پس گوش بدین، مقصود عبارت دقت کنید. بله. و ذالک میگه این که در این موضع سوم میگیم حتما باید اسم باشد. چرا؟ و ذالک لئلا یؤدی یا یؤدا الى تعدی فعل المزمر المتصل الى ضمیره المتصل. جهتش این است که اینجا از ناچاری میگیم این اسم است. چرا؟ چون اگر اسم نباشد چه لازم میاد؟ لازم اتحاد فاعل متعلق و مجرور ان، هر دو مال یک نفر است. پس چه میشن عبارت رو معنا کنیم؟ پس عبارت رو یادداشت کن، یعنی از ثالث، این که در حاشیه باید یادداشت بدیم، از ثالث که متعین است که ان اسم باشد در جایی است که به حرف جر باقی بودن برخلاف اون قاعده معروفه می شود که مفعول فعل و فاعل فعل دو ضمیر باشد برای یک مسما جایز نیست. فرارن از اون اشکال اینجا میگیم این ان اینجا حرف جر نیست، چیه؟ اسم است. چون اگر قائل شویم به حرف جر بودن برخلاف اون قاعده می شود. پس شما هرچه که می گفتین درست می گفتین، لیکن اشکال منتقل نشده بودین که از ثالث در جایی است که فاعل متعلق و ان اگر مجرور باشد بعد از مجرور بودن اشکال لازم میاد. پس فرار از اشکال به چه می شود؟ بگیم اینجا ان حرف جر نیست، اسم است. خیلی خوب، هم میگه به شرط این که حرف باشد متعلق میخواد. گیرم هم همینجا بود دیگر، که از ثالث در کجا؟ که فاعل متعلق و مجرور ان مال مسمای واحد باشد. این در چه وقته؟ در وقتی که حرف باشد یا اسم باشد؟
حرف باشد.
پس اینو باید توضیح داد که این که میگد از ثالث این که فاعل متعلق و مجرور ان لمسما واحد باشد بنابر این که حرف باشه، ولی اگر اسم باشد مجرور نداره، متعلق نمیخواد، مضاف الیه دارد که ان به او اضافه شده و معمول بالواسطه برای فعل که دع باشه، هم که خود کمک میخواد عبارت. وقت تقدم الجواب عن هذا، میگه ما این جواب اونجا دادیم. چه جواب داد کسی یادشه؟
گفت و هو ان يتفرج اما على
نه نه گفت چیزی تقدیر میگیریم، چیزی گفت تقدیر میگیریم که این ان مضاف تقدیر میگیریم. وقت تقدم الجواب عن هذا، و مما یدلو علا انها لیست هنا اسمن، از جمله چیزهایی که دلالت میکند که ان در این بیت اسم نیست. چیه مما یدل؟ انها لا یصح حلول الجانب محلها. لفظ جانب که اگر ان اسم باشد باید جانب جایش بنشینه، به معنی جانب است. اینجا لفظ جانب بگذاریم معنا صحیح نمیشد. یک ها میخوام همولا بگم، لذا چون جناب ابن هشام اسمیت را قبول ندارد تعبیر کرد و مجرورها و فاعل متعلقها، چون به عقیده ابن هشام این حرف است، لذا تعبیر کرد به همون معنایی که مطابق با رأی خودش باشه. نشد ها این موضع سیم برای اخفشه، اون دوتا برای خودش بود، سمیر گفت اخفش گفته است. خب یه خود دقت کنید، اوزو ظرفون زیر ظرف بینیسید مفهولون فی لاستقراق المستقبل، اوزو مفهولون فی هست برای فرا گرفتن تمام زمان آینده را. مثلا حالا ایشون مثال بزنه نزند، مثلا میگم لا اغتب عوزو، یعنی من غیبت نمی کنم تا آخر عمرم. لا اغتب عوزو، پس این عوزو مفعول فی هست، دلالت میکند بر استغراق جمیع زمانی که انسان حیات دارد. آقای خویی حفظه الله تعالی میگفت فلانی من با خدا عهد کرده ام دروغ حلال نگم، حرام که جای خود داره. حالا یک کسی هم با خدا عهد میکنه که من تا زنده ام غیبت نکنم، مثلا استغراق زمان مستقبل. لاستغراق المستقبل مثل ابدا، که ابدا هم به همین معناست، الا انه مختص بالنفی، الا فرقی که دارد که این اوزو مختص به نفی است، اما ابدا اما هم در کلام مثبت استعمال می شود هم در منفی. و هو معرب ان اضیفه، و اوزو معرب است اگر اضافه شود، که قولهم لا افعله اوزه اوزل آئزین، که اوزه تره برست خوندین مفهوم فيه لا افعله اوزل آئزین مبنیون یا و مبنیون واو نداره؟ بله؟ شما واو داره؟ ظاهرا بهتره، از ما نداره. و مبنیون ان لم یضف، و مبنیست اگر اضافه نشود. و بله، و بناؤه اما علی الذم، این از خالد دست کنیم. خب ظروف غایات، معروف غایات پنج حالت بلاش تصور کرده ان، قبل بعد پنج حالت تصور کرده ان، که مذهب طالب علیه رحمه میگه یک حالتش که ما تصور میکنیم از قانون عقل است، ولی وجود خارجی نداره، مضاف الیه یا مذکور یا محذوف. صورتی که مضاف الیه مذکور یک، صورت محذوف هم چهار صورت میشد، چطور چهار صورت میشد؟ صورتی که مضاف الیه محذوفه، یا لفظ و معنا هر دو در نیته، یا نه لفظ و نه معنا، هیچ کدوم در نیت نیست، این دو صورت، یا معنای بدون لفظ این سه صورت، یا لفظ بدون معنا این چهار صورت. یک صورت هم که مضاف الیه مذکور بود چند تا شد؟ پنج تا. مرحوم مرزا ابو طالب میگه یک صورتش فرض عقلی است، وجود خارجی نداره. چرا؟ چون مضاف الیه لفظ بدون معنا در نیت بگیریم، لفظ بدون معنا مهمله و نحوی از مهمل بحث نمی کند. پس باقی من چهار صورت، از این چهار صورت میگه یک صورتش مبنی است، سه صورت دیگر معربه. حالا ایشون ببینیم چه میخواد بگه. مبنی جون ان لم یضاف، مبنی است اگر اضافه نشود. اگر اضافه نشود چند صورت فرض کردید؟ یعنی در هر چهار صورت مبنی است یا یک صورت؟ پس این چه میگه؟ سربسته. و مبنی جون ان لم یضاف، و بنا اهو اما بله نه و بنا از ما یک های گذاشته شما نداره یک های کوچیکی داره اون بالا نگاه کن و بنا و بنا اهو یا بناهو بنا اه با همزه یا بی همزه بله با همزه حالا اضافه به ضمیر بکنیم کتاب شما چه نوشته این کتاب چاپ سنگی ما یک هی کوچیک گذاشته از ما یک بنا او هو کتاب چاپ سنگی نه از شما درسته بنا اوهو اوه واو همزه بعدش ضمیر باید باشه داره از ما خیلی کوچک نوشته خب بله و مبنیون ان لم یزف و بنا اوهو اما علی الذم که قبلو حالا بله و بناؤه اما علی الذم که قبلو اینجا چون بعقیده خود من خیلی درد بخوره اینجا وقف کردیم چای خوردیم که دوباره خوب حرف بزنیم غایات عبارت است از اون ظروفی که قطع از اضافه شده باشد یعنی مضافنش محذوف باشه حالا این چرا غایت بهش میگوین؟ میگن جهتش این است که تا مادامی که مضاف الیه موجوده مضاف با مضاف الیه کل کلمت الواحده آخر مضاف و مضاف الیه کیه؟ مضاف الیه او غایت این آخر الان گفتیم غایت دو معنا دارد یکی آخر هر چیزی و یکی بعد بینش این وجه تسمیه اینها را غایت میگوییم چون مضاف با مضافون علیه کل کلمت الواحده و آخر کلمه مضافون علیه هست تا وقتی که آخر کلمه مضافون علیه هست اینها را غایت نمیگیم چون غایت مضافون علیه غایته همین که مضافون علیه حذف شد خود مضاف را که این ظروف باشد اینها را میگیم غایت یعنی اینا خودش آخر خودش است. خب حالا که این معلوم شد که غایات یعنی چه بعد در غایات صورتی که مبنی شد اینها اسم هستن و در سیوتی خونده این که اسم اگر مبنی شد مبنی بر سکون شد چند سوال میاد بله؟ دو سوال؟ چرا دو سوال؟ یک سوال اگر متحرک شد چند سوال میاد؟ سه سوال اول سوال میشد که چرا مبنی شد و حال این که اصل در اسم اعراب است جواب ای که داده شد دوباره سوال میشد که حالا که متحرک شد چرا به این حرکت خواسته شد؟ این چند سال شد؟ چرا مبنی شد؟ سوال دویم پس دوباره از سر میگیم اگر مبنی بر سکون شد چند سوال میشه؟ یک سوال که چرا مبنی شد و حالی که اصل در اسم اعرابه جواب اینه که داد دوباره سوال میکنیم که چرا متحرک شد و حال این که اصل در بنا چیه؟ و الاصل فی المبنی ان یسکن جواب اینه که داد سوال سیم میشود که چرا به این حرکت خاصه شد این یک قاعده است خیلی درد بخور حالا در قبلو اسم است چند سوال باید باشه؟ یک سوال این که چرا مبنی شد سوال دویم چرا متحرک شد سوال سوم چرا به این حرکت خاصه شد؟ حالا عبارت گوش بدین. و بناؤه اما علی الذم که قبلو، چنانچه قبلو مبنی بر ذم است، عوضو هم مبنی بر ذم. خب حالا میگین در این عوضو و قبلو هر دو فرق نمی کنه، چرا مبنی شد؟ در قبلو جوابش خوندین سابق، چرا مبنی شد؟
شباهت معنوی، تزمونی.
نه ها تزمونی، بله بله. نه خیر این نیست،
لا معرف جر دارد.
بله مبنی شد چون شباهت معنی، شباهت چون متضمن معنای حرف است. یعنی چه؟ بین مضاف و مضاف الیه یک حرف جری هست، اون حرف جر یا لام است. در غلام و زیدین حرف جر چیه؟ لام. یا من است در خاتم و فزدتین، من. یا زر فی هست مثل صلات اللیل. پس یک حرف جری بین مضاف و مضاف الیه موجوده. حالا قبل و بعد و هر ظرفی که مضاف الیه حذف شد، مرحوم رضی می فرماد که وقتی مضاف الیه حذف کردیم، اون حرف جری که بین مضاف و مضاف الیه هست، اون رو بخوایم داخل در مضاف کنیم، میگد لفظ در لفظ داخل نمیشه. فرمایش رضی است لفظ در لفظ که داخل نشد، معنای اون حرف جر را در مضاف داخل میکنیم. پس این غایات قبل و امثال قبل، غایات مبنی شد چون متضمن معنای حرف است. در سیوتی که خونده ایم این اسمش چی میگذارن؟ شباهت چی؟
معنوی.
شباهت معنوی؟
تضمنی.
معنوی
نه، تضمنی است. معنوی مال دیگره، در اسماء افعال است. بله. خب این جواب سوال اول. سوال دوم که چرا متحرک شد، چه جواب بدیم؟
التقاء
ساکنین. چطور التقاء ساکنین شده بین که و که؟ باولا. اینم میگن متحرک شد به سبب رفع التقاء ساکنین. سوال سیوم، چرا این حرکت خاصه شد در غایات؟ چرا؟ چون وقتی که قبل و بعد، یعنی جمیع غایات، وقتی که متحرک شد، اگر حرکتش را به فتحه بدهیم یا به کسره بدهیم، مشتبه به حالت اعرابی می شد. چون غایات در هر جا که معرب می شود، یا متحرک به ذمه می شود یا متحرک به کسره. رضا مبنی بر اشتباه شد، یا متحرک به فتح می شود یا به کسره. اگر مبنی بر فتح یا کسره کنیم، حالت بنایی مشتبه می شد به حالت اعرابی. برای اینکه اشتباه نشود، مبنی بر چه قرار دادیم؟ ذمه. تا اینجا مطلب خوب فهمیده شد. حالا عبارت گوش بدین. اما علی الذم که قبلو او علی الکسر. اگر مبنی بر کسر شد، اون دو سؤال اول مفروغ عنه دیگه. سؤال اول چه بود؟ چرا مبنی شد؟ اون جوابش چه داده شد؟ چرا مبنی شد؟ شما تزمونی داره. چرا متحرک شد؟ دفع التقاء ساکنین. چرا مبنی بر کسره شد؟ جوابش چی میشه؟ اصل فی الالتقاء ساکنین ان حرکه حرک الکسر. اینم معلوم شد که چرا مبنی بر کسر میشد. او علی الکسر که امسه، او علی الفاتح که اینه. خب باز او دو سال اول مفروغ عنها، سوال سیم چه میشه؟ که چرا مبنی به فتح شد؟ للخفه. واضح انشاءالله. كأينه وسمي الزمان عوزا لأنه كلما مضى منه جزء. از ما پریده یک جایی مضا منه از ما معلوم است کجا برده این تکره. بله نه خیر آقا از ما نیست، از شما درسته، عبارت درسته. من میخوام بینم کتاب ما داره این تکره درسته. بله خب بسم الله. و سمی الزمان اوزن لأنه کل ما مضا منه جزء عوضه جزء آخر. حالا از خارج این دیگه از بس ما تکرار کردیم یک مقداری به حرفای من دشمن تراشه ها بعضی خیلی با من چیز میکنن. التسمیت بلا وجهن بلا وجهن میگیم این زمان آینده را چرا عوض اسم گذاشتن؟ میگه زمان آینده را که عوض اسم گذاشتن، خدا رحمت کند آیت الله شمس را، ایشون وقتی زمان را میخواست بگوید که اجزاش قابل اجتماع نیست که در متول مفصل ای بس میشد. یک متر چند سانت است؟ 100 سانت. میگه این دیوار را با اون چیزی که سوراخ میکنن سوراخ کنیم، بعد یک ریسمانی از اینجا داخل کنیم که اون طرف کسی باشد و سر ریسمان را بگیره. این ریسمان فرض کن 5 متر، 1 متر در داخله، 1 متر. این 1 متر 100 سانت است، 100 سانت داخل سوراخ رفته است. اگر بخوایم 1 سانت دیگر داخل سوراخ کنیم، از اونجا 1 سانت باید بیرون برود تا این داخل شود یا اون بمونه.
باید بیرون برود.
لذا در جایش انشاءالله میخوانید مخصوصا در متول که زمان، در اول متول هم خوندیم اگر کسی متول بوده، که زمان غیر و قارزات، یعنی زمان اجزایش با هم قابل اجتماع نیست. مثل چرخ ساعت میمونه، این چرخ ساعت از این ثانیه تا رد نشود ثانیه دویم نمیشه، همینجور میچرخه ثانیه به ثانیه. پس اجزا زمان قار و ذات نیستن. به همین دیوار که برای ما خدا رحمت کنه مثال زد، وقتی 100 سانت داخل دیوار است، بخوایم این ریسمان که 5 متره 1 سانت داخل کنیم در اون سوراخ دیوار، از اون طرف باید 1 سنت خارج شود تا این سنت داخل شود، هاکذا سنت بعدی. پس زمان خودش تا معدوم نشد عوضش نمیاد. سنت اولی معدوم شد، سنت دویمی داخل دیوار میشد، سنت سیومی هاکذا. حالا مسئله عمر ما و شما، عمر ما چه مقدار است؟ شما روز فرض کن، عمر فرض میکنیم 10 روز، تا 1 روز از عمر نگذرد روز دویم داخل نمیشه، روز دویم نگذرد روز سیم داخل نمیشد. پس اینها هر جزئی از اجزاء زمان عوض جز دیگره. جز اولی معدوم شد، جز دویمی میاد، جز دویمی معدوم شد، سومی میاد. سعدی میگه هر دم از عمر میرود نفسی، هر نفسی کنه یک جزء عمر است. این نفس که دفت نفس دویم میاد، دویم کلاف سوم الی آخر. اینم وجه تسمیه زمان آینده را که عوض اسم گذاشتن، یعنی هر جزء از زمان آینده عوض جزء دیگری است. لأنه کل ما مضا منه جزء عوضه جزء آخر. این یک وجه تسمیه. ولأن الدهر فی زعمهم یسلب و یعوض. و دیگر این که روزگار به گمان فلاسفه، گمان اشخاصی که این حرفا را قبول دارن، این است که روزگار به گمان اونها گرفته میشد و عوض داده میشد، یعنی یک جزء از عمر گرفته میشد جزء دیگه میاد. وقت تمام شد. وقت لفافی قول العشا رضیع لبان سدی ام تحالفا به اسحم داجن اوزو لا تتفرق. حالا شاهد در این اوزو هست، در این اوزو اختلاف دارن. چه اختلاف دارن؟ ثقیل ظرف لا تتفرق، یعنی مفعول فیه تتفرق است. و قال ابن الکلبی قسمون و هو اسم سلمن. ابن کلبی گفتن نه خیر، این از بحث ما نیست، ما داریم ظرف رو میخوانیم، اوزو اسمیست برای یک سلمی. و قال ابن الکلبی قسمون و هو اسم سلمن کان لبکر ابن وائل. یک کتابی هست، من دارم کتاب را و خیلی مایل بودم ترجمه بشد و چاپ بشد، بعد یک کسی گفت چاپش کردن ترجمهش را، که بت‌هایی که در زمان جاهلیت بوده همه را نوشتن که چند تا بت بوده. خب بله، سنمون کان لبکر ابن وائل، مثل من شما میگن قسم به ابل فضل، اونم میگن به اوز، این قسم به اوز، بت بزرگی بوده برای طایفه ای. خب بله، کان لبکر ابن وائل به دلیل قول اون شاعر حلفت به مائرات حول اوزن، یعنی قسم میخورن به اونهایی که گردش میکنن اطراف بله بود، گوسفند قربانی میکنن، گاو قربانی میکنن، و انصاب ترکن لد السعیری، و السعیر اسمو سلمن، یک سلم اسمش اوز، یکی هم سعیر. کان لعنزه، هر طایفه یک خدا داشتن، انتره انزه هر کس است. حتی نوشته که در یک خانه 5 نفر، زن و شوهر، پسر، دختر، هر کدوم یک خدای داشتن. بعضی خداهاش هم نوشته اونجا در کتاب که از خرما بوده، وقتی گرسنه نمیشدن میخوردن اونها. بله خب، انتها فرمایش ابن کلبی. ولو کان کما زعمه، اگر چنونچه این حرف جناب ابن کلبی گمانش درست باشد که اوزو اسم باشه، لم یتجه بناؤه فی البیت، پس بنایش بی جهت است. خیلی عصا فعل مطلقا، نه میگه چون همیشه مبنیه، حرف این آدم نادرست است، چون اگر این سلم باشد و اسم برای سلم باشد بنا صحیح نمیشه، حالا که ما میدیم مبنی هست پس حرف او باطل میشد. عصا فعل مطلقا، اینم رفقا خیلی از ما شنیدن که هر مطلقا ای را از کجا معناش کشف کنیم؟ از تفسیری که بعد میاد. عصا فعل مطلقا، لا حرف مطلقا، دو قضیه. فعل مطلقا موجبه کلیه، ابدا غیر از فعل نیست. لا حرف مطلقا سالبه کلیه، یعنی حرف نیست مطلقا، این دو مطلق. حالا معنای مطلق چیه؟ خلافا لابن سراج و سعلب، که ابن سراج و سعلب گفتن مطلقا حرف است، ما میگیم نه مطلقا حرف نیست. ولا حین یتصل به ضمیر المنصوب، دارد مطلقا را معنا میکند. بعضی ها گفتن که هر جایی که متصل شد به ضمیر منصوب در اونجا فعل است. مطلقا چه شد معناش؟ بشد یا نشود. این تفسیر کرد مطلقای موجبه را. ولا حین یتصل به ضمیر المنصوب که قول اون شاعر یا ابتا علکه او عساکه، که اینجا عساکه متصل شده به ضمیر منصوب که کاف عساکه باشه. افعال مقاربه چه عمل میکنن؟ ها؟ خب پس عساکه این کاف ضمیر منصوب، اسمش کجاست؟ بله؟ ضمیری باشه درش مستتر دیگه، یا تقدیر بگیریم اسمش را. خب حالا بعد بله میگیریم، بله هی تو پیش مطالعه کن. خب بله، خب خلافن لسیبه به، که سیبه به در اینجا که متصل به ضمیر منصوبه گفته فعل است، جای دیگه گفته فعل نیست. و حکاه عنه اسرافی، و حکایت کرده این خلاف را از جناب سیرافی، که حکایت کرده جناب سیرافی. خب تا اینجا مطلقا دانسته شد، بالاخره هر دوی آن دانسته نشد. مطلقا اول چه شد؟ مطلقا دویان چه شد؟ بله، چه متصل به ضمیر باشد چه نباشه. و معناه الترجی فی المحبوب و الاشفاق فی المکروه. بذار یک کلمه رو بگیم، انا اردنا الامانته، کسی بلده بخونه؟ علی السماوات یک لفظ اشفق نداره اونجا، اونه میخواد. انا اردنا الامانته علی السماوات فاشفقنا و ابینا، لفظ اشفق نداره. اشفقنا هم داره، حالا اینجا یا جای دیگه است لفظ اشفقنا داره. این در نامه های قدیمی، امروز که نامه ها تغییر کرد، در نامه های قدیمی کسی که برای پدر خود نامه ای می نوشت، یا برای برادر بزرگ خود نامه می نوشت، یا برای استاد خود نامه می نوشت، از جمله می نوشت مشفق محترم. مشفق معناش چیه؟ مشفق میگن از ازداد است. اشفق نه از ازداده. اشفاق دو معنا داره، یکی خیلی انسان کسی را دوست داشته باشد بهش مشفق میگیم، به پدر میرسد مشفق محترم، یا میگه خدا شفقت شما را از ما نگیره، یعنی شما خیلی به ما محبت دارید. یک معنای مشفق خوف از رسیدن صدمه به طرف، خوف از رسیدن صدمه به طرف، اینم بهش اشفاق میگوین. ایشون میگد عصا به همین معنا استعمال میشد، اما در یک صورت که عصا در دو جا استعمال میشد، یکی در شیء محبوب و یکی در شیء غیر محبوب. پس عصا اگر در شیء محبوب استعمال شد معنای لعله میده، به معنی لعله این ترجیح، یعنی من امیدوارم که این آقا درس بخواند بشد شخص فاضلی. اینجا عصا بنی لعله. اگر به شیء غیر محبوب استعمال شد اونجا به معنی اشفاق میشود. اشفاق یعنی چه؟ یعنی خوف از این که ضرری به ای برسد. مثل پدر مشفق به پسره، میگه شما تهران میروی ماشین شخصی سوار نشو که زود تصادف میشد، از این سی ماشین بزرگ سوار شو. خلاصه پس عصا دارای دو معناست، در چیزی که محبوب متکلم استعمال شود اونجا به معنی لعله ترجیح، مکروه متکلمه برای اشفاق است. و معناه الترجی فی المحبوب و الاشفاق فی المکروه. وقد اجتمع فی قوله تعالی عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. خب حالا عصای اول بنابراین به کدام ترجیست یا اشفاق؟
اشفاق.
بله؟
اشفاق.
یعنی ما به شما مشفق هستیم، هر چرا شما بدت میاد ما جلوگیری نمی کنیم، ولو تو بدت بیاد ما اونو می فرستیم. فرض کن مثلا انسان خوش نداره مریض بشد، خدا میگه ما به فکر تو کار نمی کنیم، شما مریض نشدن را دوست داری ما مریضت میکنیم. پس اینجا عصا برای چه شد؟ برای اشفاق یا ترجی؟
اشفاق.
یعنی ما به رأی تو کار نمیکنم. و عصا ان تحبو، و همچنین شما یک چیز رو دوست داری، هی میگی خدایا این بفرست، خدا میگه ما به حرف تو عمل نمیکنیم، ما صلاح تو رو میبینیم، صلاح تو اینیست. اون یک افسانه درست کردن که یکی از این تجاری که میره تو دهات و اشاعر جنس میفروخت، جنس بزدازی، یک سفری رفت، رسید یک جایی دید باران آمد، اجناسش همش اجناسی بود که آب اگر برسد رنگ میده خراب میشه. این بیچاره خب هم سرمایش همون قماش ها بود و بارون تند آمد، گفت خدایا حالا وقت باریدن بود، پدر مادر اومد آخر اینا رنگ میدن. اتفاقا دوز سر گردنه با تفنگ خواست اینا بزند، اون تفنگایی که باروت دارد نه از این مال حالا، این نم کشیده بود، هرچه که زد نگرفت، گفت خدایا خوب بلدی، خوب وقتی بارون فرستادی. حالا آیه همیره میگد، حالا مطلب گم نشه، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، چه بسا کراهت دارید شما چیزی را و اون چیز خیر شماست، و عسى ان تحبوا، چه بسا دوست دارید شما چیزی را و هو شر لكم و تستعمل على اوجهن. بله نه ترجیست دیگه، بله یعنی شما تحبوا، عسى ان تحبوا یعنی دوست دارید، لیکن او در واقع شر است برای شما، خیر نیست. همه انسان مثلا میگه به پسرش میگه حالا خدا ول کنیم، پدر به پسر میگه پسر جان تو خیلی دوست داری بری بازی کنی، اما این بازی کردن تو اینه که از تو سلب توفیق میشه، درس نمیفهمی. اینجا پدر دوست دارد بازی او را یا کراهت داره؟ کراهت دارد، این برای اشفاق است. آیه هم همین رو میگد، میگه شما خیلی چیزها رو بله بدتون میاد و ما میفرستیم، چرا؟ چون اونی که بدتون میاد برای تو خیر نیست. مهربانی فارسی کدوم معنای؟ خود مهربانی هم دو معنا داره. مهربانی یکی این است که پدر به پسر مهربانه، یه سفارش میکنه برو درس بخون. یک مهربانی است که میگه من میخوام تهران برم، میگه حالا شلوغه نرو، تصادف میشه. اشفاقه این بله. خب و تستعمل علا اوجهن، و این علا بله عصا استعمال میشد بر چند وجه. احدها ان یقال عصا زیدون ان یقومه، این دیگه استعمال معروف است. مرحوم رضی اعلی الله مقامه میگه افعال مقاربه عین افعال ناقصه یه. چرا میگد اینها رو دو باب نوشتن؟ یکی باب کانه و اخوات کانه، یکی باب عصا و اخوات عصا. میگه سرش این است که در افعال کانه در خبرش شرط و شروطی نیست، خبر افعال ناقصه هر چه شد شد، اما در افعال مقاربه شرط است که خبر فعل مضارع باشه. چون این شرط در افعال ناقصه نیست، در افعال مقاربه هست، لذا افعال مقاربه را باب جدایی قرار دادم. احدها ان یقال عصا زیدون ان یقومه و اختلف فی اعرابه علی اقوال. حالا این اعراب این ترکیب، حالا تو عصا زیدون ان یقومه چی جور تجزیه و ترکیب کنیم؟ میگه چند قول شده است. و اختلف فی اعرابه علی اقوال، احدها و هو قول الجمهور انه مثل کان زیدون یقوم. کان زیدون یقوم رو چی جور ترکیب میکنین؟ کان فعلی از افعال ناقصه، زید یقوم جمله خبر. واستشکل بان الخبر فی تأویل المصدر والمخبر عنه ذاتون. این مکرر گفته ایم، بازم باید گفته شود که انسان یک مطلبی که میگوید و فتوا میدهد باید اون مطلب را خوب حساب کند که برخورد به یک قاعده مسلمه این نکنه. حالا این آدم که میگد عرض میشود کان از عصا زیدون ان یقومه، نه در عصا، در عصا حرف دارن، عصا زیدون ان یقومه، ان یقومه تعبیر مصدر میرود. اون شعر سیوتی کسی یادش هست که مصدر خبر از ذات نمی شود یا زمان خبر از ذات نمیشد؟ ها؟
ولا يكون زمان خبرا عن جسد.
عن جسدتين. ها؟ بعد یک شعری دارد که مسجد در یا شعر نباشه معروفه، حالا درست کجا در الفیه داره، شاید الفیه نباشه اصلا، که حمل مسجد در بر ذات جائز نیست. این ظاهرا در باب حال است، در باب حال، چون مکرر، علیکم السلام، چون مکرر گفته شده است که حال و خبر و صفت در حقیقت یک چیز است. بعد در باب حال میگد و مستر منکر حالا یقع. حالا اینجا تطبیق میشد یا نمیشد، اصل مطلب مسلمه، خیلی شنیدم شده که مصدر خبر از ذات نمیشد. زیدون عدلون، بگیم عدل که مصدره خبر زید است، میگن صحیح نیست الا به یکی از سه قسم مجاز. زیدون عدلون سه قسم مجاز کدوم بود؟ یا مجاز در کلمه، یا مجاز در کلمه، یا مجاز در حذف، یا مجاز در اسناد. خب حالا شما میگی که اسا زیدون ان یقومه، مثل کانه ترکیب کنیم، بگیم اسا فعل، زیدون اسم اسا، ان یقومه چه کاره؟ خبر. خب ان یقومه که خبره، تأویل مصدر میرود، حمل مصدر بر ذات شد یا نشد؟ و این جایز نیست. پس جمهور که این ترکیب را میکنن، این ترکیبی که اینها گفتن برخورد با اون قاعده مسلمه دارد که حمل مصدر بر ذات جایز نیست. این اشکال به اینها وارد است. و استشکل بان الخبر فی تأویل المصدر، ان یقومه که خبره به تأویل مصدر است، والمخبر عنه ذاتون، مخبر عنه یعنی مبتدا ذات است، ولا یکون الحدث عین الذات، و حدث خود ذات نمی شود. زیدون عدلون چرا میگیم غلطه؟ چون زید نفس عدالت که نمیشد، عدالت امر معنویه، اسم را اول صمدیه تقسیم کرد مرحوم شیخ بهائی سه قسم، ان دل على ذات چه و اسم عین، او على منسوب الیه الحدث فچه و مشتق، او على حدث فاسم معنا. مراد از حمل شیء بر شیء اتحاد وجودی است. زیدون عدلون حمل کردیم عدلون را بر زید، یعنی چه؟ یعنی اینا یک شیء هن. جسم زید جسمه، با عدالت که حدثه اتحاد وجودی معقوله یا محاله؟ میشد زید عین عدالت باشد؟ اون امر معنوی است، زید جسمه، چطور میشد عین او باشد؟ از این جهت میگن حمل مصدر بر ذات جایز نیست مگر تأویل ببریم. پس مخبر عن چیه در مثال ما؟ ذات. خبر چیه؟ معنا، یعنی مصدر. مصدر با ذات اتحاد وجودش محال است. ولا یکون الحدث عین الذات، این اشکال به جمهور شده است. فاجیب به امور، خب جمهور از شوخی نیست، جمهور آمدن از این اشکال جواب دادن به چند جواب. خدا رحمت کند استاد ما میگفت با کهنه‌کارهای اهل علم بس نکنید، اونا کهنه‌کارن، بعضی چیزا بلدن، شما رو خفه میکنن. فاجیب به امور، احدها انه على تقدیر مضاف، زیدون عدلون مجاز در حذف چه بود؟
دو عد.
اینجا میگد عین همونه، جواب از این اشکال جمهور دادن که اینجا مضافی ما در تقدیر میگیریم. به انه على تقدیر مضاف، اما قبل الاسم ای عسى امر زید القیام، چه کار کردیم اینجا؟ بگو ذات را از ذاتیت ساقط کردیم. اسا زیدون بود، مبتدا خود زید بود، ما برای زید یک مضاف تقدیر گرفتیم، اصا امر زیدن القیام، حمل قیام که مستره بر زید شد یا بر مضاف؟
بله مضاف.
مضاف که ذات نیست، اونم معناست، حمل معنا بر معنا شد، پس اشکال برداشته شد. این یک جواب. الا تقدیر مضافن اما قبل الاسم ای اسا امر زیدن القیام، او قبل الخبر ای اسا زیدن صاحب القیام. اینجا چه کار کردیم؟
ذات برداد
عدل از مستریه از خبریت انداختیم در مثال زیدن عدل. اینجا ان یقوم را تعبیر مستر از مستریت انداختیم یا به مستریت گذاشتیم؟
انداختیم
ان یقوم را از مستریت انداختیم. او به مستریت خود باقی است، لکن خبر نشد. خبر که شد؟
مضاف.
صاحبو که مضاف است. خب صاحب مستر است یا مستر نیست؟
مستر نیست.
پس حمل مستر بر ذات نشده است، حمل مشتق بر ذات شده است. توجیه درست شد یا نشد؟ اشکال برداشته شد. این دو صورت. وقیل الخبر یعنی وقع او قبل الخبر، یا اینکه ما چیزی تقدیر میگیم قبل الخبر ای عسا زیدون صاحب القیام، اشکال برداشته شد. خبر مستر شد یا لفظ صاحب؟ لفظ صاحب. و مثله ولکن البر من آمن بالله ای ولکن صاحب البر من آمن بالله. آیه شریف است. یعنی آدم خوب اون کسی که به خدا ایمان آورده باشد. حالا اینجا عکس ما نحن فیه، حواس جمع کن آجان. ولکن البر من آمنه، حمل که برکه شده در ما نحن فیه ما اسا زیدون ان یقومه، حمل چه برکه شد؟
اینجا ذات بر معنا.
بفرما حمل مصدر بر ذات در لکن البر عکسه، عکس که حمل که برکه شده؟
ذات بر معنا.
احسن. هر دو جایز نیست. حمل مستر بر ذات که جایز نشد، حمل ذات هم بر مستر جایز نیست. پس لکن البر من آمنه اینم باید تعبیر ببریم. بشه تعبیر ببریم. بله؟ کجا؟ عکس
نشده.
چطور؟
این اسم است. این خبر است. البر خوش خبر است. خبر مقدمه.
ها.
چون منصوبه دیگه. خبر البر.
ها. کل. بله بس ما اشتباه کردم. لکن البره بره چه کاره شد اینجا؟
مقدم. خبر مقدم.
خبر مقدم من آمنه چه کاره شد؟ پس ما اشتباه کردم، حق با شماست. پس این مسئله ماست که حمل چه برچه شده؟ برزاد. خیلی خوب. و مثله ولکن البره من آمنه بالله ای ولکن صاحب البره من آمن بالله. چه شد تعبیر بالاخره؟ که را خبر قرار دادیم
صاحب
را که بر از خبریت ساقط شد. او ولکن البر من بله
ولکن البر من آمن بالله.
احسن. او ولکن البر بر من آمن بالله. کجا را تصرف کردیم؟
در اسم
تصرف کردیم که یک بری برای من تقدیر گرفتیم. ولکن البره بر من آمنه. خب بره که در منی که خیال میکردیم اسم از تقدیر گرفتیم، حمل چه برچه شد؟
مصدر بر
حمل مصدر بر مصدر. خیلی خوب. اونجا در خبر تصرف کردیم. البر خبر مقدم بود یا نبود؟ گفتیم حمل مصدر بر ذات میشد، صاحب تقدیر گرفتیم. در تعبیر دومی در که تصرف کردیم؟ نه، من مبتدا مؤخره. خب بله، در کدوم صورت؟ هنا من أفعال حروف مشابهة بالفعل عملش تيا نسبة باسم البرر الان اسم قرار دادیم یا نه؟
نه
ها؟
خبر دادیم
چطور؟
اول درست بودم اولش کردیم
خب اول چه کار کردیم؟
اول همون اسم را میدنیم را خبر دادیم
لیکن البرر من آمنه برر
اسم لیکن
ها من خبر من گفتم من اسم مخر
بس
هم تو اشتباه کردی هم ما رو به اشتباه انداختی خب پس حرف اول درست بود حرف اول چه بود؟ بر طبق اسا زیدن ان یقومه این آیه یا برخلاف اونه برعکس اونه خب پس هم حرف اول ما درست بود دیگه پس اینا باید جریمه بشه خب حالا آقای قهرمانی اگه فهمیده باشه خوبه ولکن البر من آمن بالله اگه بگن ترکیب کن چه دور ترکیب کنیم من خبرش خب حمل چه برچه شده بحث ما در اساس چه بود مصدر برزدی اکس شد یا نشد پس این باید جریمه بشه ما رو تو اشتباه انداخته آقای قهرمانی فهمید یا نه؟ بگو انشالله ولیکن البره من آمنه البره اسم لیکنه این مصدره من خبر لیکنه ای چیه؟ ذات اون وقت حمل ذات شده بر مصدر باید تعبیر ببریم در اساس دون ان یقومه حمل چه بر چه شده بود؟ عکس بود خب ای ولیکن صاحب البر من آمن بالله اینجا به این تعبیر که صاحب آوردیم بر که مصدر بود به مصدریت باقی لیکن اسم لیکن نه بر است یا صاحب
صاحب
پس مبتدا مصدر نشد حمل من که ذاته بر مصدر نشد بر که شد بر صاحب ضرری نداره تعویل دویم او ولکن البر بر من آمن بالله حالا اینجا این تعویل دویم کجا را تصرف کردیم در لفظ من در او را چکار کردیم از خبر بودن انداختیم خبر که را تقدیر گرفتیم بر در بر بر لکن البر تصرف نکردیم حمله چه بر چه شد؟
معنا بر
معنا معنا بر معنا معنی نداره در اولی در بر که اسم لیکن نبود تصرف کردیم صاحب تقدیر گرفتیم در دویمی اسم لیکن را تصرف نکردیم
بره.
در که تصرف کردیم؟
خبر
حمله چه بر چه شد؟
معنا بر
معنا معنا بر معنا قبل از تعبیر یا بعد از تعبیر؟ بعد از تعبیر مضاف الیه میشه دیگه آه عیب نداره حمل معنا بر معنا اتحادشون ممکنه میگه بابا نیکی خوب چیه؟ نیکی که ایمان درش باشه اینایی که ایمان دارن نیکی اینها خوب است لیکن البر بر رو من آمن بالله لیکن کار نیک اون نیکی است که کسانی که ایمان به خدا دارن هر دو یک نیکی است دیگر اتحاد هم معنی نداره اون که گفتیم جایز نیست اون گفتیم جایز نیست تعبیر میبریم تا درست بشه ها هنوز نفهمیدید قهرمانی دویم شدی بابا لیکن البره این بره اسم لیکن من ذات است من شما دیگه حالا این من که ذاته حمل شد بر مصدر که بر است این درست نمیشه چون اتحاد ذات و مصدر جایز نیست پس باید تصرف کنیم تصرف اول چه شد؟ در اسم لیکن صاحب را تقدیر گرفتیم حمل من که ذاته بر که شد اینجا؟
بر صاحب
معنی نداره حمل ذات بر مصدر نشد در دومی اسم لکن به حال خود موند. من را چه کارش کردیم؟ نه به بر تاویل دویمی تاویل به بر حمل بر 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 شد، حمل بر 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 شد که مانی نداره. یک شوخی تو کردی ما را از بین بردی، هم آقای قهرمانی از بین رفت، همو از بین رفت. خب بسم الله. و ثانی انه من باب زیدون عدلون و سومون، توجیه دویمی که کرده ان جمهور گفتن از باب زیدون عدلون و زیدون سومون است که الان هم مشغولش بودیم ها، لیکن این جواب اولی که دادن خوب دقت کنید، جواب اولی که دادن اون صاحبان را جز کلام قرار دادن یا ندادن؟
بله.
ها؟ گفتن صاحبان در تقدیره، یا بر من آمنه که در خبر تصرف کردن، اون بری که مضاف به آمنه بود جز کلام قرار دادن یا ندادن؟ این جواب دویمی اونیست. این میگد از باب زیدون عدلو نه نه چه؟ اینجا مطلبیست میگم ولو وقت داره میگذارد. این مطلب اینه که در قسم جواب دویم که الان میخوانیم، این در متول جناب شیخ خیلی دقت میکند که ما همیشه میگیم این بزرگوار از معجزات حضرت است. اونجا میگد کسی که در زیدون عدلون چیزی تقدیر بگیره، میگد اصلا کلام عرب را ضایع میکنه. زیدون عدلون، بگیم زیدون زو عدلن، چه تقدیر گرفتیم؟
زو
یا عدل به معنی عادلون، مجاز در چه شد؟ کلمه. یا مجاز در اسناد، میگه دو مجاز اول هر کس در زیدون عدلون قائل شود کلام عرب را ضایع کرده است. عرب نمیگه زیدون عدلون برای تقدیر گرفتن زو، یا عدل ونی عادلون، اصلا میخواد لیسیده عدالت فی نفسه حمل شود. او جواب اولی که ما خوندیم مضافی تقدیر گرفتیم یا نگرفتیم؟ در اسم لکن نکل تقدیر گرفتیم، صاحب. در خبر لکن نکل تقدیر گرفتیم، بر. شیخ میگد این غلط است، میگد این کلام عرب ضایع میشد. عرب وقتی که میگد لکن البر من آمنه، مجاز در حذف قائل نمیشود چون معنا خراب میشه. مجاز در کلمه هم قائل نمیشود چون معنا خراب میشد. لذا قسم دویم میخواد کلام شیخ را بگوید که در جواب دویمی که داده از جمهور، میگد در اینجا از باب زیدون عدلون است یا از باب زیدون سومون است. یعنی این بر به حال این ان یقومه به حال خود به مستریت خود باقی بمانه. و اونجا در متول من همیشه گفتم، حالا میگیم علالله، که به من میگفتن شما چرا شبای جمعه دعای کمیل نمیخوانی؟ چون غالبا میخوندم شبای جمعه. گفتم حالا من خودم دعای کمیلم، شوخی میکردم با اونها. زیدون عدلون، این عدل الان خود ذات زید است و زید ذات عدل است از باب مبالغه. زیدون عدلون که اینجور شد، پس زیدون ان یقوم عین این است، زید عین قیام است. پس اینجا این یقوم به حال خود میمانه، به مستریت خود میمانه. معنا چنین میشه زیدون اسا زیدون ان یقوم، یعنی نزدیک شده است که زید نفس قیام باشد از بس که قیام میکند. و ثانی انه من باب زیدون، بله زیدون عدلون یا زیدون سومون، از بس روزه گرفتن نفس سوم شده است از باب مبالغه. تعبیر ببریم شیخ در متول میگد کلام مرذول، میگد اگر کسی اینا تعبیر ببرد به حذف مضاف یا به معنای اسم فاعل، میگد این میشد کلام مرذول، خصوصیت لغت عرب را ضایع میکند، باید مصدر را به حال خود همونجور بگذارد. من باب زید عدل و سومن و مثله و ما کان هذا القرآن ان یفترا. ان یفترا را تعبیر مصدر ببریم اگر مغنی یادت مغنی همین کتابه. بله چی دور میشد ان یفترا؟ ان یفترا تعبیر مصدر ببریم افترا ما کان هذا القرآن الافتراء، یعنی این قرآن ذاتاً افترا نیست. و حال اینکه خیلی ها ادعا میکردن که قرآن افتراءه، افترا علی الله کذباً، گفتن این آدم دروغ میگه که این خدا به ما فرستاده، خودش رفته درست کرده. حالا ما کان هذا القرآن الافتراء عین زید عدل است که خداوند میگه اصلاً این قرآن ذاتاً افترا نیست. اینا که افترا میبندن نادانن. پس حمل مصدر بر ذات است بدون تأویل. اگر ما ان یفترا را تأویل مصدر ببریم همین معنای خودش، اگر تقدیر گرفتیم ما کان هذا القرآن مفترا تأویل اسم مفعول یا صاحب افترا، میگه این کلام ضایع میشد، خصوصیت لغت عرب از بین میرد. و مثله و ما کان هذا القرآن ان یفترا. و ثالث جواب سومی که داده شده اند ان زائدتون لا مستریه، اونتون این ان یقومه ان زائده یه ان مستریه نیست. خب حالا که ان زائده شد میتوند عمل کند یا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ بله بله و القول بله و الثالث ان ان زائدتون لا مستریه ولیس بشیئن. این حرف نادرست است. چرا؟ لانها قد نسبت، اگر زائده باشد که عمل نمیتوند. لانها قد نسبت ولانها لا تسقط الا لا تسقط الا قلیلا. و دیگر که این ان از اسا ان زیدون ان یقوم ساقط نمیشد مگر خیلی کم است. که سیوتی یاد شما باشد که خبر اسا غالبا باید با ان باشد. بل قول ثانی فعلا بسه. ما حال مساعد درستی ندارم، اگر کم خونده میشد باید ولی نظر به جهاتی